ببین شاید واسه خیلی این موقعیت فراهم نشه، نمیدونم، حالا مثلا فکر کنم یه روالی هم داشته باشه دیگه، چی میگن کد اخلاق و اینا باید ببینین و نمیدونم پروپوزال باید ثبت بکنید همش داستان اینا رو دکتر ملکی فکر کنم کمک کرد که دیگه شما بله. یه جهشی بکنید دیگه.
بله این پروژه ما تصویب شد توی مرکز پژوهشی اونجا.
خب
ولی خب نامه دکتر ملکی و کمک ایشون خیلی کمک کرد دیگه. بله اون پروسه طی شده برای این محصول، ولی خب اینکه این پروسه تو چه زمانی طی بشه به خاطر اهمیت بسیار زیاد این محصول که الان عرض میکنم چرا، این تصریح شد توسط استاد ملکی. این محصول عرض کردم که عمل قلب باز بدون این محصول شروع نمیشد و تمام مراکز قلبی عروقی کشور تو اون برهه مشکل تأمین این کالا رو داشتن،
در واقع یه نیاز مبرمی بود نیاز که بایستی یکی وارد این فضا میشد.
بله و عملهای قلب باز کنسل میشد یا تعویق میافتاد تا چند ماه تا این کیت از آمریکا وارد بشه. تو این فاصله ممکنه مریض فوت کنه، ممکنه وضعیت عروقیش پیچیده تر بشه. خب این پس خیلی مهم بود و من به محض اینکه خلاصه به آقای دکتر ملکی عرض کردم، ایشون هم لطف کردن و بله و این پروسه شاید اگر محصول دیگری بود که این اهمیت حیاتی رو نداشت شاید خیلی کندتر پیش می‌رفت، ولی نیاز اورژانسی کشور بود.
نه خب اتفاق خوبی. چقدر طول کشید تا به نتیجه برسی؟
ما یک سال و نیم فرمولاسیون، بعد یه بازه یک ساله هم اون مجموعه کارتریج مکانیکال رو تولید کردیم.
خب.
که بعد وقتی که تمام این مجموعه شد حالا کیت تولیدی خودم.
یه قدم بریم آقا، اون یک سال و نیم جلسه ای که دیگه رسیدید به اون فرمولی که مد نظر بود، چه حسی، چی جوری بود، فضا چی جوری بود، چطور فهمیدید که رسیدید به اون چیزی که میخواین؟ یه خورده از اینم برام بگید.
ما تو تعداد بالای کیسای قلبی عروقی هم از اطفال یا کیسای مختلف حالا قلبی عروقی این مقایسه رو تکرار کردیم، چون اول دیدیم که خب هم تو تست همزمان اختلاف بسیار کمه.
درسته.
خب خیلی خوشحال شدیم ولی گفتیم شاید اتفاقیه. اومدیم روی تعداد
چه
بالا.
چه وقت بعد این اتفاق افتاد؟ یعنی تو این یک سال و نیمه مثلا تو چه مرحله ایش رسید به اینکه اعداد و ارقام داره نزدیک میشه به هم؟
تقریبا تو هم 5-6 ماه پایانی.
5-6 ماه پایانی.
بله. بله.
خب
و وقتی به این رسیدیم حالا باید میرفتیم سراغ اینکه محصول کامل خودمون بسازیم دیگه، استریل کردن اون کارتریج و ویال آمریکایی دیگه نباید انجام میشه.
آره.
اینجا ما محصول ثبت دانش بنیان کردیم با همین فرمولاسیون و تستای بالینی مفصلی که انجام داده بودیم. خب محصول رو دانش بنیان کردم و رفتم اینجا سراغ سرمایه گذار با یه شرکتی که خودش تولید کننده دستگاه دیالیز بود. نشستیم مدت زیادی، حالا چند ماه طول کشید تا به تفاهم رسیدیم. اونها موافقین بودن که وارد شن، اونا شرکت خصوصی بودن.
خب.
اونا یه مبلغی آوردن به اون سرمایه‌گذاری، شراکت انجام شد و ما رفتیم سراغ این که حالا این فرمولاسیون رو تبدیل کنیم به محصول کامل. دستگاه رو خریدیم، نفرات اضافه کردم.
خب.
و
اون کارتریج هم خودتون تولید؟
کارتریج هم خودم تا پایان یک سال دیگه کارتریج و بسته‌بندی محصول حتی همه چیش خودمون تولید کردیم. تو این بازه هم باید میرفتیم سراغ مجوز غذا و دارو که اونم خودش کار سختی.
بله، بله.
این مدت خورد به دوران کرونا.
آها این ماجرا مال سال 97 98
خورد به 98 و 99
99
خب. که من تستای نهایی بالینیمو که دیگه محصول بسته‌بندی همه چی لوگو واسه شرکت ماست و تو دوران کرونا تست میکردم. که خود پزشکان اونجا میگفتن داری خودکشی میکنی اینجا، چون تنها کسایی که اون بوره واکسن زده بودن تو ایران همون دوستان بودن.
درسته.
ولی خیلی برام مهم نبود که چه اتفاقی پیش میاد و تو همون بوره با محصول کاملم، محصول دیگه همه چیش متعلق به ماست، دوباره تستای بالینی تکرار کردیم و با نتایج که دقیق بود و با نمونه‌های آمریکایی همبستگی بالایی داشت یه نامه گرفتیم تاییدیه از انجمن قلب و عروق کشور، رئیس بیمارستان رجایی، و بردیم گذاشتیم رو پرونده اداره کل تجهیزات پزشکی غذا و دارو و این شد مجوز ما. خب. یعنی مجوز رو در این شرط گرفت.
این فعل جمعی که شما می‌بندید، من دوست دارم ببینم چند نفر بودید.
بله.
اول کار گفتی خودم بودم و بعد یه استادم کنارم بودش.
حتی اون استاد قبلی. در حوزه پروژه قبلی بود. درسته. که به نتیجه رسید.
توی این پروژه با توجه به اینکه به هر حال رشته که شما زمینه‌ای که شما وارد شدی، حالا من نمی‌دونم در حوزه پزشکی هم نفر داشتید یا نه، ولی قطعاً شما نیاز داشتید به فرد مسلط به حوزه مکانیک احتمالاً. خود مواد یکی از نکاتی بودی که بعد بهش توجه می‌شد. من نمی‌دونم احتمالاً مثلا توی حوزه برق هم احتمالا نفر میخواستید، نمیدونم. بله. چند نفر بودید؟ از چه رشته هایی بودید؟ کیا بودین که کنار هم جمع شدید؟
بله، عرض کنم خود دقیقا کاملا درست میفرمایید. طراحی عنصر مهمی بود برای اون کارتریجای مکانیکال. یکی از دوستان علم و صنعتی ما وارد شد. بعد حوزه مهندسی پزشکی و استانداردهای ایزو 13485 بود که ما یه کارشناس استخدام کردیم، آوردیم تو تیم.
اینا همه در زمینه حوزه پزشکی و سلامته.
حوزه بله مهندس پزشکی بود. درسته. نفر دیگه اون طراح نه از دوستان علم و صنعتی بود که خب یه مهندس خبره در حوزه
ایزو رو میگم. ایزوها پزشکی.
ایزو بله ایزوها پزشکیه. ایزو 13485 استاندارد جهانی حوزه تولید تجهیزات
پزشکی.
نفرات اپراتور اضافه شدن به ما که باید این محصول رو تولید می‌کردن.
خب اینا چی تخصصشون چی بود؟
نفرات
عمومی بود.
نفرات اپراتور عمومی بودن. و خب حالا شرکت در واقع باید تمام اجزا رو داشته باشه. حوزه مالیون اضافه شد، حوزه بحث سرمایه‌گذاری و اینا. کم کم تیممون گسترش پیدا کرد.
اون تیم 12 نفره از همون موقع شکل گرفته بود.
از اول 12 نفر تو این مدت 12 نفر شدیم. و البته الان در حال استخدام نفرات جدید هستیم.
آگه استخدام بیدارم من فکر کنم
دادیم خیلی وقت شده
شرمندگی ما هم احتمالا الان موادیگی خواهند کرد.
بله بله حتما. و خب این تیم یکم نفراتش بیشتر شد.
بسیار.
و ما رفتیم تو حوزه، حالا مجوز رو که گرفتیم اومدیم توی حوزه فروش و بازاریابی تجهیزات پزشکی به بیمارستان کل کشور.
بیمارستان های کل کشور.
بله. چون محصول جوری بود که شاید بگم 6 ماه سالی محصول وارد نمی‌شد و جیره بندی شده بود.
این محدود بودش.
بله از آمریکا می اومد به خاطر مشکلات مالی تراکنش ها نمی‌شد.
یعنی برای هر عمل قلبی نیاز این محصول.
برای تمام عمل قلب نیاز در شروع عمل و بعد از هر 1.5 ساعت که از عمل میگذره و در پایان عمل قلب که مریض رو میخوان به حالت پایه برگردونن و مریض رو بفرستن آی سی یو. که کارش همون که شما فرمودید تشخیص اینه که الان این بیمار وقتی که عمل شروع میشه بلافاصله آمبولی نکنه یا در حین عمل.
درست.
خب بیمارستان ها از کمبود شدید این محصول رنج میبردن، جیره بندی یا نبود محصول در برهه‌های شروع شد، تماس ها شروع شد. و یادم که اول بیمارستان همون بیمارستان سمنان بود، بعد بیمارستان رجایی شیراز. کم کم همین جوری چرخید، ما تماس میگرفتیم و همه تعجب میکردن الان کیت ایسیدی وجود داره، نمونه بفرستی تست کنیم. من برای شروعش یادمه که مرکز به مرکز میرفتم، یعنی پرواز میگرفتم از تهران به شیراز، از همونجا شیراز به مشهد، یعنی همین جوری مثل مارکوپولو خلاصه میچرخید.
بعد به تعداد همه بیمارستان شما یکی تورید میکرد اینا تست کنن یا نه یه دونه رو میشد ببری و همه
نه مصرفی بود. کیت ها ارسال میشد برای بیمارستان ها. بنده هم میرفتم تو عمل قلب کنار جراح.
درسته.
و جراح و تیم پزشکی همزمان تست میکرد کیتای آمریکایی که داشت و کنارش کیتای ما رو میذاشت تو تعداد و ما همینجوری تو مراکز تهران، شیراز، مشهد، اصفهان این رفت چرخید و دیدن که نتایج خیلی خوبه. یعنی نتایج و کیفیت کیت تایید شد توسط بیمارستان‌های زیادی. اصطلاحاً ما فالوآپ میکردیم، یعنی محصولات که میرفت تو بیمارستان ها ما همینجوری پیگیری میکردیم کیفیت محصول رو. درست. کم کم این محصول جا افتاد، این خبر پیچید و خب چون بازار تشنه این محصول بود توی مدت کوتاهی تونستیم ورود به بازار کنیم تو این محصول بسیار پر ریسک.
درست. خیلی خیلی متشکرم. ما حالا بیشتر صحبت خواهیم کرد در ادامه برنامه، اما آنچه که شاید نیاز بود در برنامه در بخش ابتدایی بهش پرداخته بشه خیلی خوب از زبان جناب دکتر محمد تقی‌پوریان عزیز بهش پرداخته شد و واقعا می‌بینید که وقتی علاقه و عرق نسبت به یک کاری وجود داشته باشه به این خوبی میتونه مسیر مرحله به مرحله طی بشه و واقعا هم خدا هم خواست برای این دوستانمون، یعنی مشخصه این که با یه استقبال و یه نگاه مثبت هم ماجرا همراه بشه بر اساس این نیازی که کشور به این محصول داشته، زمینه موفقیت هم براشون فراهم شده. اشاره هم کردن فقط یه محصول نبوده، 4 تا 3 تاش مجوز گرفته و 4 هم ظاهرا در مسیر کسب مجوزه. حتما باز هم با آقای تقی‌پوریان صحبت میکنیم، اما دیگه کم کم بایستی بریم به سراغ بخش بعدی برنامه‌مون. همراه ما باشید.
هر چقدرم که ورق برگرده تو روزایی که به هم میریزی، چشاتو وا میکنی میبینی بازم از عشق خدا لبریزی. میدونم گاهی دلت میگیره، چشاتو روی همه میبندی، اما وقتی که روزای بد گذشت با خودت به اون روزا میخندی. شک نکن زندگی رودم که باشه، تو میتونی سدشو برداری، برو با موجا ببینی که چقدر بعد از این روزای بهتر داری. میتونی راه تو پیدا کن، خستگی ها راه تو میبندن، حسرت برنده بودن و نخور، خیلی از برنده ها بازندن. آتش رسیدن که میتونه واسه رفتن ما رو آماده کنه، کافی لبای ما به زندگی بشکفه یه خنده یه ساده کنه. چه خوشی چه ناخوشی یه فرصته تا بفهمی با خودت چند چندی. اگه قدر فرصتها رو ندونی خودتی که راه تو میبندی. شک نکن زندگی رودم که باشه، تو میتونی سدش رو برداری، برو با موجا ببینی که چقدر بعد از این روزای بهتر داری.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیزم و شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد. امیدوارم که برنامه تا به این لحظه مورد توجه واقع شده باشه. فضای خوبی رو ما توی گفتگو با جناب دکتر محمد تقی‌پوریان پشت سر گذاشتیم، اما بریم به سراغ اون موضوع محوری برنامه‌مون، یعنی استارتاپ ها و ورودشون به بورس و اینکه ورود اونها به بازار بورس چه کمکی میتونه بکنه، چه اتفاقهای مثبتی رو میتونه رقم بزنه. اصلا شاید حالا این سوال مطرح بشه که چه مزیت‌هایی رو میتونه سبب بشه. این یه بحثی هست که میشه راجعش بسیار صحبت کرد و قصد داریم در این باره و کمی هم بیشتر گفتگو کنیم با مهمان گرامیمون آقای مهندس حمید رضا رضاییان. آقای رضاییان سلام علیکم، شب شما بخیر باشه، خیلی خیلی خوش اومدید. البته من بگم که آقای رضاییان از ساعت قبل از ساعت 10 شب مهمان ما هستن، اما خب این بحث ما با آقای تقی‌پوریان یه خورده طولانی شد. خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم، خیلی خوشبختم و خوشحالم که امشب کنار شما هستم و یه سلام ویژه‌ام به شنوندگان عزیزی که این تایم شب دارن برنامه ما رو گوش میکنن. در خدمتم.
خب حمید رضا رضاییان از اول به من گفت، به من بگو حمید رضا، یه خیلی هیت پسوند و پیشوند و اینا نمیخواد، اشکال نداره. مرسی. حمید رضا عزیز اولا که خیلی خوش اومدی، امیدوارم که بحث و گفتگومون با هم گفتگوی خوبی باشه. اول از همه ببین ما وقتی میگیم استارتاپ منظورمون چیه؟ از اون کسب و کار نوپا و نوآورانه ما چه انتظارهایی داریم که دیگه توی اون قالب استارتاپ بگنجه؟ فکر کنم بعد نیست اول راجع به این موضوع خورده برام بگی.
ببین ما وقتی داریم درباره استارتاپ صحبت میکنیم در واقع داریم درباره یک موجودیت هایی، حالا چون لزوما نمیگیم شرکت، داریم درباره تیم ها یا موجودیت هایی صحبت میکنیم که در این حال که کوچیک هستند میتونن رشد های فزاینده ایجاد کنن. رشد فزاینده در حوزه کسب و کار
میتونن،
در
یا باید
حوزه فروش میتونن.
پس لزوماً ممکن اتفاق نیفته.
به خاطر اینکه لزوماً هر استارتاپی مسیر موفقیت رو طی نخواهد کرد. خب این طبیعیه که خیلی از این استارتاپ ها چون نوپا هستن ممکنه در بعد ورود ببینن که پروداکتی که ایجاد کردن یا سرویسی که در واقع ارائه میدن متناسب بازار نباشه، در واقع ما میگیم مارکت فیت نباشه و خب فیل بشه. این کاملا طبیعی، اما ماهیتشون اینه. و چرا میگیم استارتاپ؟ به خاطر اینکه این تیم‌های کوچیک باید سریع برن تست کنن بازار رو، تست کنن محصولشون رو، جواب بگیرن و برگردن.
کجا این کارو کنن؟ اول برن تا شکست بخورن، یا قبلش باید یه پیش تولید و ارائه یه سرویس به یه مجموعه کوچیک داشته باشن، خروجی رو ببینن و بعد این کارو انجام بدن.
ببین استارتاپ اگه بخوام خیلی جنرال صحبت کنم،
عمومی صحبت کنم
بس. قبل از اینکه محصولش رو تولید کنه یک فازی داره که باید بره و اون آیدیا رو ولیدیت کنه. خیلی سریع
ایدهش رو به نتیجه برسونه. بله
ایده رو
من کمک می‌کنم.
ایده رو ارزیابی کنه خیلی سریع. چرا؟ به خاطر اینکه هنوز محصول ساخته نشده و ما باید در یک قدم ببینیم اصلا این فرضیه‌ای که ما توی ذهنمون هست کار میکنه یا نه.
آخه همیشه که محصول نیست، بعضی وقت خدماته.
بله، حالا محصول یا خدمت، کاملا متین. در مرحله بعد وقتی که ما تونستیم به یک ارزیابی اولی برسیم، مرحله بعد میگیم خب اوکی همه اینا باز فرضه، بریم حالا اینو توی محیط واقعی تست کنیم. پس یک مرحله ابتدا قبل از ساخت محصول و یک مرحله بعد از ساخت محصول.
اون قبل ساخت محصول کدوم آزمایشگاهه؟ کدوم فضایی در واقع فرضی هست که قراره عمل کرده این مجموعه رو با محصولش یا خدماتش مورد ارزیابی و بررسی قرار بده؟
ببین ما چون الان داریم در محصولات دیجیتال صحبت میکنیم،
پس با همین نگاه محصول دیجیتال.
بله، با نگاه محصولات دیجیتال صحبت میکنیم. ما یک سری متدهایی داریم که میگیم متدهای
روش.
نه میخوام واژه ها رو کامل فارسی کنم.
محصول خودش هم روشه.
ما یک سری روش هایی داریم برای در واقع یوزر ریسرچ، میشه
کاربر جستجوی کاربر،
کاربر پژوهی.
کاربر پژوهی
بهتره. ما یک سری روش هایی داریم برای کاربر پژوهی که این روش ها متد ها باز خودشون روش های متعدد و متنوعی دارن که ما با اینها میاییم و ایدمون رو ارزیابی میکنیم. به عنوان مثال یک مدلش اینه که این دیگه واقعا واژه فارسی خب نداره، میگیم که فوکس گروپ میذاریم. یعنی محصولی میخوایم درست کنیم برای در واقع تاکسی آنلاین. ما میام یک گروه راننده رو دعوت میکنیم که اون درست. گروه هم باز با متدهای مختلف مشخص میشه که این آدم ها باید چه پروفایلی داشته باشن. بعد با اینها میایم یک تستی رو ران میکنیم، یک تستی رو اجرا میکنیم تا دوست. تشخیص بدیم که آیا این ایده کار میکنه یا نه.
خب یه نکته ای ببین، الان که داری میگی رو من قبول دارم، یه بحث خیلی جذابی هم هستش و میشه خیلی هم راجع به صحبت کرد. یه موضوع این وسط وجود داره، اونم این که ما میدونیم که این استارتاپ ها یا کسب و کارهای نوپا بخش زیادیشون ناکام میمونن.
بله، 95
90 خورده درصدشون ناکام.
95
درصد. خب شما دقیقشو دادین.
بله.
خب این نشون میده فقط 5% موفق داریم این وسط.
بله.
اما ورود اینها به بازار و ارائه اون نظر و ایده و چیزی که تو ذهنشون گوشه ذهنشون هست قطعاً باید یه ویژگی هایی داشته باشه تا وارد این فضای جدی بشن، درسته یا نه؟
بله.
یا همینجوری میان تا ببینن چی میشه؟
نه ببین، واژه شما میگیم که ارزش پیشنهادی.
خب
حالا در واژه انگلیسی میگن value proposition. یعنی یک استارتاپ وقتی میخواد وارد یه مارکت بشه، توی اون مارکت بعد یک ارزش پیشنهادی داشته باشه. ارزش پیشنهادی به چه معنیه؟ به این معنی که من الان توی این بازاره واقعا چه ارزشی میخوام خلق کنم.
آفرین.
که مخاطب بابت اون ارزش حاضر پول بده و اون ارزش رو بخره.
درسته.
یک نکته خیلی مهم اینجا وجود داره. ما آدم ها مشکلات متعددی داریم، با مسائل متعددی روبرو میشیم در طول روزمره زندگیمون.
درست.
اما آیا حاضرین هر محصولی که میاد برای مشکل ما بابتش پول بپرزیم؟ نه. این هم باز متفاوته. یعنی ما باید ببینیم که کدوم مشکلات روزمره انسان‌ها اونقدر ارزش بالایی توی زندگیشون داره ایجاد میکنه که اگر من محصولی برای رفع اون مشکل ایجاد کنم، اون مخاطب بابتش حاضر به پرداخت هزینه است.
درسته.
اینجاست که اینجا جاییه که این نقطه‌ای که ما میگیم این استارتاپ تونسته یک ولیو پروپوزیشن یا یک ارزش پیشنهادی مناسب رو ارائه بده.
بله. خب این دقیقاً همون نکته بود که برای من سوال بود. پس این شرط این هست که کاربر و جامعه هدف برای اون خدمت یا اون محصول به قدری احساس نیاز کنی که حاضر باشه براش هزینه بده.
کاملا
درست. درسته. بله. خب الان رسیدیم به این نقطه‌ای که پس اون کسب و کار نوپا میتونه شکل بگیره، یعنی دلیل محکم داره برای شکل گیری و احتمالاً رشد، ولی باز هم این ضمانت برای رشدش وجود نداره.
دقیقا.
بستگی داره به آنچه که داره ارائه میکنه، زبانی که داره با کاربر از طریقش ارتباط برقرار میکنه و محصولی که قرار هست برتری داشته باشه نسبت به آن چیزی که شبیه به اون داره تو بازار ارائه میشه.
کاملا درست.
خب حالا خدمت شما هستیم ادامه توضیح.
حالا بیایم روی موضوع صحبت. این کسب و کار وقتی که شکل میگیره توی شروعش، فاز اولیه شروع این کسب و کار، اگر ما بخوایم یک محور XY داشته باشیم و یک شکل موجی رو بکشیم، یک شکل موج به این شکله که ما ابتدا این کسب و کار میاد زیر محور وای، یعنی
میره منفی
کسب و کار میاد منفی میشه.
خب.
و ما در واقع اونجا بهش میگیم دره مرگ.
درسته.
یعنی کسب و کار باید هی هزینه کنه، هزینه کنه، هزینه کنه، و به خاطر همینه که تو این مرحله ما سرمایه گذارهایی داریم به نام سرمایه گذارهای خطرپذیر. یعنی این سرمایه گذارها میان پول میدن به اون استارتاپ.
بله.
با فرض و علم بر این که این استارتاپ ممکنه تو اون دره مرگ
دیگه برنگرد
و برنگرد.
درسته.
اگر استارتاپ از این دره مرگ بیاد بالا و بیاد روی محور وای قرار بگیره، یعنی در واقع اینجا صفر میشه، صفر شده تا
به صفر برسه،
به صفر
به صفر تازه برسه. خب
و بعد از اون مرحله این استارتاپ، حالا اینجا دقیقاً جایی که ما مفهوم استارتاپ رو می‌بینیم. استارتاپ به اون کسب و کاری گفته میشه که باید اون نقطه صفر رو به صورت نمایی رشد کنه بیاد بالا.
آها، یعنی همون ادامه
داره. نباید از اون محور صفر خطی رشد کنه،
مستقیم بره بالا.
باید یهو یه پیک رو بزنه بیاد بالا.
درسته.
برای اینکه این پیک رو بزنه بیاد بالا، این استارتاپ توی مراحل مختلف به دنبال جذب سرمایه هست. ما توی فضای سرمایه گذاری میگیم در واقع یک کسب و کار راندهای مختلف.
درسته.
یا اصطلاح فنیش میگن سریهای مختلف جذب سرمایه میکنه. سریها به چه صورته؟ سری اولی که یک کسب و کار جذب سرمایه میکنه ما بهش میگیم پریسید، پیش بذر.
درسته.
جایی که من هنوز نمیدونم که چه اتفاقی داره برام میفته، بعدش میگن
این کجای محور الان ها همچنان میدارم.
این توی اون در واقع دره مرگ،
دره مرگ. بله. یعنی زیر منفی همچنان.
بله. بعدش از اون مرحله که میاد بالا شد. از اون صفره که میاد بالا، حالا سری ها شروع میشن. در واقع میگیم سری A، سری B، سری C، سری
این همون تابع نمایی همچنان به سمت بالا.
بله.
داره میره.
بله. هی ما پول میگیریم که بیایم بالا، هی سرمایه جذب میکنیم تا هی بتونیم رشد کنیم،
رشد بیشتری داشته
باشیم، تا سری C یا تقریبا سری D. و مرحله آخر هر استارتاپ که به دنبالشه که بهش برسه، که در واقع ما میگیم نقطه خروج هر استارتاپ یا استراتژی اگزیت هر استارتاپ، اینه که آی پی او بشه.
وقتی این اتفاق بیفته اون استارتاپ یعنی تبدیل میشه به یک موجودیت کاملا مطمئن یا
ببینید.
داستان فرق میکنه.
اگه بخوام خیلی واقع بینانه صحبت کنم، ما تو فضای کسب و کار و تو فضای مدرن امروزی دیگه دارم فضای استارتاپ رو میام بیرون، ما تو جامعه داریم زندگی میکنیم که جامعه عدم قطعیته. یعنی ما واژه عدم قطعیت رو همیشه داریم تکرار میکنیم و در واقع صحبت میکنیم. پس چه استارتاپ باشیم چه شرکت بالغ، ما همیشه داریم در فضای عدم قطعیت قدم برمیداریم.
یعنی میخواید بگید که شرایط همیشه مطلق براشون نیست.
بله. و ما تو هر مرحله، چه زمانی که بورسی شدیم چه زمانی که هنوز بورسی نشدیم، تو هر مرحله ما ممکنه که
بخوریم زمین.
آره. چه بسا که نمونه هاشو بسیار دیدیم.
دال.
از شرکت های مطرح ساخت موبایل تا ساخت دیوایس های الکترونیکی خیلی معتبر، حالا اسم نمیاریم. ما
از قدیم الایام هم تازه این بوده، اون زمانی که از این واژه ها خیلی معنا نداشته.
بله.
ما داشتیم برند های بزرگی که جایگاه ویژه‌ای رو تو کشور خود ما پیدا کرده بودن، نمیدونم روی لباس تیم‌های مطرح فوتبال کشور ما در واقع تصاویرشون بوده، تبلیغاتشون بوده، اما اصلا امروز دیگه نامی ازشون باقی نمونده و به راحتی فید شدن از بین رفتن.
بله کاملا متین. حالا پس ما این عدم قطعیت رو همیشه داریم و این اصلا بخشی جدای ناپذیره از مسیری که ما داریم میریم، اما توی این مسیر ما به دنبال اینیم که هی جذب سرمایه کنیم تا رشد کنیم. اما از یک مرحله به بعد، همونطور که گفتم، از یک سری به بعد، آخرین سری ما بهش میگن IPO شدن یا وارد بازار بورس شدن یا در واقع
حاشیه امن. به معنی
حاشیه امن نمیشه بهش گفت، اونجا جاییه که من به دنبال جذب منابعی بزرگترم که دیگه شرکت های سرمایه گذاری توانه در اختیار قرار دادن من رو ندارن، در واقع من برای من
سهامداره که باید بیاد وارد بازی
و بله و اینجا جایی که من باید وصلشم به بازار سرمایه تا بتونم به منابع بزرگتر دست.
خب این از چه حدی اقل ارزش مالی در واقع اون شرکت میتونه به اون آی پی او ای که شما گفتید برسه، چه ارزشی پیدا بکنه اجازه ورود به بورس رو پیدا میکنه؟
ببینید چند تا نکته وجود داره. لزوماً باز اینجا بحث صرفاً
عدد نیست،
عدد والویشن یا ارزش خود اون شرکت نیست. این شرکت باید نشان بدهد که من تونستم به یک رشد پایدار برسم.
خب
یعنی ابتدای به ساکن اینه، من باید رشد پایدار خودم رو اثبات کنم تا بعد بتونم برم اقدام کنم برای بورسی شدن.
درسته.
ولی خب قطعاً موارد دیگه هم هست، مثل ساختار حاکمیتی شرکت که بهش میگن کورپوریت گاورننس. من باید ساختار حاکمیتی خودم رو درست کنم، ساختار مالی شرکت که من باید اینو درست کنم،
بعد همه چی روشن شفاف باشه.
دقیقاً ساختار عملیات شرکت که باید اینو درستش کنم و ساختار در واقع درآمدی شرکت که اونجا من باید نشان بدهم که این شرکت به یک درآمد پایدار رسیده. در واقع وقتی ما یک کسب و کاری رو راه می‌ندازیم، یا نمونهش رو میتونیم به کسب و کار دکتر هم اشاره کنیم.
درسته.
قطعاً بزرگترین دغدغه‌ای که آقای دکتر به عنوان یک مدیر کسب و کار دارن که بگه من کسب و کارم رو بتونم به یک رشد پایدار برسونم.
درسته.
این واژه که ما همیشه میشنویمش، حتی اگر با دکتر صحبت کنیم شاید مستقیما به این واژه اشاره نکن، اما به سطح غیر مستقیم دغدغه‌شون همینه که چی؟ که بگه امروز شرکت من به یک نقطه رسه که من با اطمینان خاطر میتونم رشدش رو ببینم و حالا برم به این فکر کنم که چطوری بتونم لاین های جدید درآمدی یا در واقع میگیم ریونیو استریم ها یا پروداکت های جدید یا سرویس های جدید رو خلق کنم. و اینجا جایی که این شرکت میتونه ریسکش رو در برابر عدم قطعیت کاهش بده، جایی که من هی شروع میکنم کنار یک ارزشی که خلق کردم ارزش های جدیدی ایجاد میکنم.
خیلی نکات جذابی بود به نظر من مطالبی که شما اشاره کردید و بحثی که مطرح شد. توی کشور ما هم ما داریم دیگه الان مجموعه هایی که تونستن به مرحله برسن توی همین حوزه فعالیت دیجیتال. البته یه بخش از این استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپایی که داریم ما ازشون حرف میزنیم که البته تو بخش و فضای دیجیتال هستن، یه هول دولتی دارن، یعنی یه بخش ساختاری از حکومتی یا دولتی در واقع اونها رو داره حمایت میکنه. یا مثلا یه مثال و مصداقش اینه که ما مثال فلان در واقع استارتاپ معروف دنیا رو در کشور خودمون محدودش کردیم، فیلترش کردیم، اجازه دادیم که یه شکلی از استارتاپ تو ایران شکل بگیره، به وجود بیاد، که خب قطعا اگر منافع دولتی نباشه شاید خیلی معنا به اون شکلی که باید پیدا نکرده و به هر حال سود و منفعت دولتی یا حکومتی پشتش هستش. حالا بحثی که وجود داره، ما برای این یه حدی قائل هستیم، بخش دولتی هم میتونه تو این قالب گنجانده بشه یا حتما باید خصوصی باشه؟ چه افرادی باید پشت ماجرا باشن؟ چی جوری باید شکل بگیره؟ این ساختاری که شما ازش گفتید مهم هست که بر اساس چه پایه‌ای، بر اساس چه افرادی یا چه مجموعه‌ای شکل گرفته یا اهمیتی نداره؟
بله کاملا درست. البته من قسمت اول صحبتت رو ازش گذر میکنم و اینجوری بهش نگاه میکنم که ما داریم درباره یک پارادایم جدیدی صحبت میکنیم. خب. وقتی داریم درباره ورود کسب و کارهای دیجیتال به بورس صحبت میکنیم، این یه پارادایم جدیده. پس تو این پارادایم جدید ما فقط درباره استارتاپ ها و شرکت ها صحبت نمیکنیم. سه موجودیت که با هم باید این زیرساخت رو فراهم کنن.
خب
یا در واقع بهتر بگم چهار موجودیت. یک، حاکمیت. دو، خود اون شرکت ها یا استارتاپ ها هستن. سه، نهادهای مالی هستن. و چهار، بازارهای سرمایه هستن. چون توی ساختار ما در واقع بازار بورسمون از در واقع بازار بانکی اون جداست، یعنی ما نهاد بانکی و نهاد بازار سرمایه دو نهاد کاملا مستقلن.
پس یه نکته ای، یعنی شما حاکمیت رو در قالب قانونگذار می‌بینیش؟ بله. و قبولش داری؟ بله. یا اینکه خودش بیاد استارتاپ ایجاد کنه؟
در قالب قانونگذار باید این چهار موجودیتی که عرض کردم به این بلوغه برسن که این اتفاق رخ بدهد.
درست.
یعنی من اگر یک استارتاپ داشته باشم و بگم میخوام توی کشور ایران بورسی بشم، من به تنهایی نمیتونم درباره این مفهوم صحبت بکنم. درست. باید حاکمیت این زیرساخت رو فراهم کنه، قانونگذاری مناسب رو انجام بده، نهادهای مالی قانون